بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب در بحث اصول هم به حمد الله دومین روایت از روایاتی که حجیت مطلق استصحاب رو ثابت میکرد دیگه به پایان رسید. برای بعض از رفقا که شاید جدید خدمتشون باشیم، یا شاید بعض از رفقای قبلی که سیر بحث از ذهنشون کم رنگ شده باشه، احتراماً لئن معنا میخوام یه مرور خیلی کوتاهی بکنم. عزیزان من، ما در کتاب استصحاب داریم بحث میکنیم، اوائل کتاب استصحاب هم هستیم. در قسمت ابتدایی کتاب استصحاب صحبت سر اثبات حجیت اصل استصحابه. حرفای استصحاب در قالب تنبیهاتش مطرح شده، حدود 14 تنبیه مباحث مفصل که در واقع همه نقاط و کور و مسائل ضروری کتاب استصحاب تو همون تنبیهاتش انشاءالله مطرح میشه و به فضل امام زمان انشاءالله سلام علیه خواهیم رسید. ولی قبل از اون که به مباحث جزئی و همون مباحث تنبیهات کتاب استصحاب برسیم، در مرحله مقدماتی ابتدا میخوایم ثابت بکنیم که این استصحاب اصلا حجت هست یا نه. اگر حجت است، چه جوری حجته، چقدر حجته، به چه شکل حجته و چرا حجته، سندش چیه. این گام اول بحث ماست. خب حضرات مشهور ادعا کردن که بله، استصحاب حجت مطلقا هم حجته. در مقابل اون همه قیود و تفاصیل ریز و درشتی که آقایون مطرح کرده بودن، حضرات مشهور آب پاک رو دست همه این خصوصیات و رو این جزئیات رو که همه رو بشورید بذارید کنار، استصحاب حجت مطلقا هیچ قید و شرطی نداره، نه شک در رافع، نه شک در مقتضی و نه اون اختلافات و تفاصیل دیگه. خب چرا حجته؟ دلیل چیه؟ اینا 4 تا دلیل آوردن. از این 4 تا دلیل، اون دلیل اول و دوم و سوم شما رد کردیم، ما یعنی مرحوم آخون. دلیل اولش بنای عقلا بود، دلیل دومش عرض به خدمت شما، یه دلیلش هم اجماع بود، یه دلیلش میکنم دلیل عقلی بود اگر اشتباه نکنم، چون رو خیلی وقت جلوتر خوندیم. او 3 تا دلیل رو که نقل کردن مرحوم آخون نقد کرد، کنار گذاشت، گفت ولی دلیل چهارمشون قبول داریم. حالا دلیل چهارم چیه؟ روایات باب، یعنی از باب تعبد. ما به استناد تعبد به روایات استصحاب رو سر چشممون میذاریم، قبول داریم و میگیم مطلقا حجته. خب این روایات کدوما هست؟ خودن 6-7 روایت داریم. عمده ای 6-7 روایت همین 2 روایتی بود که گذشت، حتی روایت سوم هم نسبتا روایت جونداریه. این 2-3 روایت که رد بکنیم، اون 2-3 آخری دیگه خیلی بحثی نداره. حالا الحمدلله ما به لطف خدای متعال در 4 دلیل حجیت استصحاب که بحث روایاته، 2 از مهمترین روایات که وان روایت نفسگیری بود، واسه این روایت دومی بحثای نفسگیری داشت، الحمدلله همه رو پشت سر گذروندیم، دیگه افتادیم توی روایت سوم که این روایت سوم هم صحیحه، این هم برای زراره. جالبه، روایت اولی صحیحه لزراره، دومی هم صحیحه لزراره، این سومی هم صحیحه، این هم لزراره، ولی فضای بحثش خیلی فرق میکنه. صحیحه دومی، صحیحه اولی که مربوط به وضو و خواب و خفقه و خفقتان بود، اگر خاطرتون باشه، یک کسی وضو داشته بعد خفقه و خفقتان براش پیش اومده، حر که فی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، انقدر چرتش سنگینه که میان کنارش چیز بر میدارن، چیز میزنن سر صدا، این اصلا متوجه نمیشه. از حضرت سوال میکنه که هنوز وضوش نقض نشده؟ فرمود لا لا، حتی یستیقن انه قد نام. خب از اینجا ما استصحاب رو ثابت کردیم. فضای روایت اول مربوط به بحث وضو و خفقه و خفقتان بود، او تموم شد. فضای روایت دوم مربوط به طهارت و نجاست بود، یه لباسی بوده طاهر و پاک بوده، از جلوی ذبح گوسفند تو کوچه عبور میکرده. وننت انه اصابه شیء به صوبی، حالا تعبیرش به این مضمون بود، ولم اتیقن ذلک، من ظن و گمان برام حاصل شد که از اون نجاست خون چیزی به لباسم اصابه کرد ولی یقین نکردم. رفتم باهاش نماز خوندم، بعد از نماز نجاست دیدم. حضرت فرمود که تغسله ولا تعید. دیگه بحثش مفصل شد که از همین جا استصحاب رو ثابت کردیم و الحمدلله حجت استصحاب شکل گرفت. اینم موضوع دومی صحیحه بود. موضوع صحیحه سوم شکیات نمازه. اینا رو یه مرور اجمالی کردم که انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام تو ذهن رفقا بشینه. صحیحه اول از وضو و خفقه و خفقتان، صحیحه دوم از طهارت و نجاست لباس موقع ذبح گوسفند، صحیحه سوم مربوط به رکعات نماز. خب این صحیحه سوم هم داستان مفصلی داره. ما هم البته او قسمتایش که به دردمون میخوره رو آوردیم، چون اگه همه شو میخواستیم نقل بکنیم روایت خیلی طولانی میشد. البته اینجا به جای که از آخرش قیچی بکنیم از اولش قیچی کردیم، چون اولش خیلی شاهد بحثمون نیست. زراره از امام باقر چند تا از شکیات نماز رو سوال میکنه. اول شک دو و چهار رو سوال میکنه. یبن رسول الله، ای جانم، حجت خدا، رجل شک بین الاثنین والاربعه، یه آقایی بین دو و چهار شک کرده، تکلیفش چیه، باست چیکار بکنه؟ خب حضرت راهنماییش میکنه علیکم السلام که شما در اینجا باز چیکار بکنه. حالا این جواب رو الان من نگم که مزش از دست نره. ما برای اثبات استصحاب تو این فقرات بعدی اتفاقا از همین جواب دومم هم کار داریم، ولی اونی که شاهد بحثمونه سوال بعدیشه که صحبت سر شک سه و چهاره. پس قسمت اول روایت شک دو و چهار بوده که فعلا باش کار نداریم. قسمت اصلی روایت که میخوایم ازش استصحاب رو ثابت بکنیم مربوط به شک سه و چهاره. دوباره زراره از حضرت سوال میکنه که حالا همون آقا اگه به جای شک دو و چهار سه و چهار کرد، در شک سه و چهار باید چی کار بکنه؟ حضرت یه طوری جواب داده که بین اصولها خیلی آقا درد سر شده، خیلی درد سر شده. حالا چرا درد سر شده اینا رو هم مقدمتا همینجا تو همین جلسه خدمتون عرض بکنم. شما مستحضر هستید که دستور شکیات نماز بین شیعه و سنی متفاوته، خبر دارید. شیعیان نظرشون چیه تو شکیات صحیحه؟ چون شکیات هم میدونید که به سه قسمه، ما شک مبتل داریم که شک در نمازهای دورکتی و سرکتی، به محض اینکه شک بیاد، حتی شک باید مستقرم باشه، شک بدوی حکما رو نداره. حالا یه لحظه یه خیال تو ذهن آدم بیاد که تو نماز صبح الان رکعت اولم یا دومه، این نیست که بلافاصله نابود بکنه، بلافاصله مبطل باشه. فرمودن تراوی کن، علیکم السلام، فرمودن تراوی کن، به اندازه خوندن یه هم، به اندازه خوندن هم بودن 20 ثانیه 30 ثانیه تأمل کن، ببین این حالت شکت به کجا منتهی میشه. اگر به یکی از دو طرف کشیده شد همون رو به منزله یقین بذار. یعنی اگر احتمال زیاد داده الان رکعت دومی 60%، 40% میگه رکعت اولی، نه اصلا 60%، 55-45، لا دیگه تا این حد مثال بزنیم، همین که یه ذره بیشتر از نصف شک کردی که رکعت دومی، باید بنا رو بر همون دوم بذاری. این میشه ون، و ون رو به منزله یه واقع بذار. آقا اینا رو عنایت بکنید، هم خودمون رعایت بکنیم هم به مؤمنین برسانیم. بعضی از مؤمنین اینطور موارد به محض اینکه شک رخ میده اصلا تروی نمی کنن. ببینی تو نماز صبح سری نماز رو میشکنه، یا تو نمازهای دیگه باشه سه و چهار باشه سری میرسه. آقا باید شک مستقر بشه، شرط استقرارش هم که به اندازه خوندنی هم تروی بشه، تأمل بشه که نکته داره. حضرت فرموده نکته داره، تو بعضی از روایاتی که فرموده اون فقیه اون کسی که از این فرصت استفاده بکنه، حیله فقیه درست بکنه، شکش از متساوی و طرفین در بیاره بندازه به یه طرف دیگه. همین که 55 45 شد، او گزینه 55 هر چی که هست اونو به منزله واقع بگیر. ولی خب گاهی اوقات واقعا بعد از تروی مادم هر چی که فکر میکنه به اندازه خوندن از یه همدم رد میکنه، دیگه به سکوت و مستمر میرسه که دیگه اصلا خودش ممکنه که ماهی صورت صلات باشه، خود او خطرناکه. میبینه نه واقعا عقلش دیگه به جای قد نمیده، دیگه دقیقا 55 شد، همون دو پله ترازوی قدیم. اگه اینطوری شد ای شک مستقره. حالا شک باطل داریم که در نمازهای دو و سه، شک بی‌اعتنا داریم که در مثلا در نمازهای مستحبه، و شک صحیح داریم به عنوان گلچین عرض میکنم ما، و شک صحیح داریم که تو نمازهای چهار رکعتیه. خب تو این نمازهای چهار رکعتی ما شیعیان، حرفم اینجاست، اینا همه مقدمه بود، ما شیعیان در این شکهای صحیح معتقدیم که باید بنا رو بر اکثر بذاریم و اون رکعت مشکوکه رو مفصوله بیاریم. بله همین هست یا نه؟ ما شیعه معتقدیم در شکیات نماز با همین تفاصیلی که عرض کردیم، وقتی که شک مستقر شد، شکم شک صحیح بود، موظفیم بنا رو بر اکثر بذاریم. مثلا 3 و 4 باید بنا رو بر چند بذاریم؟ بر 4. بنا رو بر 4 بذاریم یعنی چی؟ یعنی فرض بکنیم این رکعت چهارمه و هر جا که هستیم دیگه نماز رو خاتمه میدیم. بعد از سلام نماز چیکار میکنیم؟ پا میشیم اون رکعت مشکوکه رو مفصولتن میاریم جداگانه، که بهش نماز احتیاط میگن. حالا قوانین نماز احتیاط هم سر جای خودش، که گفتن به یمین و یسار نگاه نکن، استدبار نداشت باش، تکلم هم نداشت باش، بلا فاصله باش، یه تکبیر و نماز رو ادامه بده. این قانون مذهب شیعه. ولی اهل تسنن چی میگن؟ اونا میگن نه، در همین شکیات نماز، در بخش شکهای صحیح مثل همین شک 3 و 4، شما باید بنا رو بر عقل بذارین و اون مقدار مشکوک رو موصولتن بیارین، موصولتن، متصلتن، نمفصولتن. چقدر فرقه؟ دقیقا نقطه مقابل هم. ما میگیم بنا رو بر اکثر و مقدار نماز مشکوک رو جدا بیار، اونا میگن نه، بنا رو بر اقل و مقدار نماز مشکوک رو که مشکوکی بدهکار هستی متصلتن ادامه بده همینطور. خب این دو مذهب بین شیعه و سنی که کاملا روشنه. این روایتی که میخواییم بخونیم با اینکه روایت صحیح هست، مذهب اهل تسنن ازش استشمام میشه. گیر فقها همینجاست. حالا الان میخونم خدمتتون. گیر فقها همینجاست. یعنی اگر خیلی با فتانت به این روایت دقت نکنی، نگاه فتانتی نباشه، خیال میکنی که حضرت داره از مذهب اهل تسنن حرف میزنه، ولی که قطعا این نیست. حضرت تو این دستور شکیات نماز داره همون مذهب شیعه رو تأیید و تأکید میکنه، لکن باید بلد باشی چجوری در بیاری، راهشو باید بلد باشی. اینا یه مطالب مقدماتی و توضیحات مقدماتی که قبل از ورود به این صحیحه لازم بود خدمتتون عرض بکنم. حالا بریم روایت اول بخونیم، اصلا ببینیم فضای روایت به چه شکله، بعد ببینیم آیا اصلا ازش استصحاب در میاد یا نمیاد، بعد ببینیم اختلاف شیعه و سنی رو توی این روایت چیکار بکنیم، چجوری حلش بکنیم. یادداشت بفرما تا انشاءالله به اون مباحث هم برسیم. من دیروز گفتم خدمتون، عجب، خب ما خیلی این همه توضیح دادم خدمتون. آقای خیلی درست نکته رو به جای ما خوب حرف زدن. خب دیگه اجازه بده حالی نبگم، اونو یه جای خالی براش بذارید. اون یه نیم صفحه بله. دیگه بعد از این همه توضیحات دیگه اصلا کام آدم نمیچرخه برگرده به یه بحث دیگه. آقای خیری خیلی تیکه رو خوب اومد، حتی شامل خودت هم میشه، یعنی به خودت هم گفتیم. خب یه نیم صفحه بذارید انشاءالله خدمتتون هست. و منها صحیحتون ثالثتون لزراره، صحیحتون و منها صحیحتون ثالثتون لزراره. خب سه تا نقطه بذارید. این سه تا نقطه یعنی چی؟ یعنی ما صدر روایت رو قیچی کردیم، صدر روایت رو حذف کردیم که بحثای مفصلی داره. بعد از که سه تا نقطه گذاشتید اینطور اضافه بفرمایید: و اذا لم یدر، و اذا لم یدر فی ثلاث هو ام فی اربع. و قد احرز الثلاث وقد احرز الثلاث. سوال ها تا اینجاش متن سوال زراره. حالا جواب حضرت بیا سر خط یه گوشه کنار تو پرانتز خودت بنویس، چون جزء متن روایت نیست، بنویس پاسخ حضرت، به فارسی هم بنویس که مشخص باشه پاسخ حضرت. حالا بعضی از رفقا اینا رو با یه رنگ دیگه می نویسن یا تو پرانتز می زنن، به سلیقه خودتون، بالاخره مشخص باشه که این جزء روایت نیست. پاسخ حضرت: قام فعزاف الیها اخرى ولا شیء علیه. ولا ینقضوا. اعراب گذاری بفرمایید که این روایت اعرابش خیلی حساسه، معلوم و مجهول بخونی کلا نتیجه زیر و رو میشه. یه فعل رو معلوم بخونی یا مجهول بخونی نتیجه اصولش رو کلا زیر و رو میکنه. اعراب گذاری بفرمایید: ولا ینقضوا الیقین بشک ولا یدخلوا الشک فی الیقین ولا یخلطوا. تا خلط کردن، خلط کردن. ولا یخلطوا احدهما، البته احدهما بخونیم بهتره، ولا یخلطوا احدهما بالآخر. ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه. ولا یعتد تو ولا یعتد تو به شک فی حال من الحالات ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. آدرس کافی جلد 3 صفحه 352 حدیث 3. روایت رو از اول میخونم که رفقا کنترل بکنن. و اذا لم يدر في ثلاث هو ام في اربع وقد احرز الثلاث. حضرت فرمودن که قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. توضیح روایت. زراری میگه از امام باقر سوال کردم که یبن رسول الله، این آقایی که تو نماز شک کرده لم یدره، نمیدونه که سرکت خونده هوه. این هوه به چی برمیگرده؟ به همون رجل، که در واقع باید بگه مصلی، چه بگه رجل چه بگه مصلی فرقی نداره. این مصلی، این رجل نمیدونه که سرکت خونده یا 4 رکت خونده. خب پس شکش بین 3 و 4 میشه، در حالی که قد احرز از ثلاث، در حالی که توی شک 3 و 4ش 3 رو قطعا احراز کرده. خب همینه دیگه، کسی که شک 3 و 4 داره نسبت به 3ش قاعدتا یقین داره، ولی نمیدونه که الان تا اونجا که پیش اومده همین 3 بوده یا نه 4م خونده. معنای شک 3 و 4 اصلا همینه. خب از حضرت سوال میکنه که این آقایی که توی این وضعیت شک 3 و 4 کرده و در واقع 3 براش محرز و قطعی و یقینیه، چیکار بکنه، تکلیفش چیه؟ حضرت فرمود که قام، این آقا باز پاشه. خب همینجا دقت بفرمایید رفقایی که میخوان تو نتیجه گیری بس نظر بدن و مشارکت بکنن، از همین ظرف روایت از همه الان دقت بکنن. حضرت فرمود قامه، کی قامه، کی قامه، قامه فاضاف الیها اخرى. این آقا باز پاشه، همونجا که شک کرد الان 3 یا 4 باید پاشه. وقتی پاشد اضافه بکنه الیها، الیها زمانش به چی برمیگرده؟ به اون رکعاتی که خونده، به اون رکعاتی که خونده اضافه بکنه. چی اضافه بکنه؟ اخرا. اخرا یعنی چی؟ یعنی رکعتن اخرا، به اون رکعاتی که خونده یه رکعت دیگه اضافه بکنه. وقتی که این کارو کرد لا شیء علیه، بعد از اینکه یه رکعت اضافه کرد دیگه هیچی به گردنش نیست، هیچ تکلیفی نداره. خب اینه، اگه همینجا خوب دقت بکنید ظاهر کلام امام باقر میکشه به طرف مبنای اهل تسنن، چون اولا از یه طرف ظهورش بر اینه که قامه، یعنی همونجا که شکل همونجا پاشو، یعنی بنا رو بر 3 بذار. وقت شما میخوای از این روایت چی استفاده بکنی؟ استصحاب. در استصحاب یه یقین سابق داری، یه شک لایق داری. قانون استصحاب به شما چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقین بالشک. خب اگه بخوای به یقینت اخذ بکنی و از یقین دست بر نداری، یقینت چی بوده؟ همون رکعت 3. پس هم طبق استصحاب باید بنا رو بر 3 بذاری، هم ظهور و کلام حضرت اینه که اینجا که شما شک کردی بنا رو بر همون 3 بذار. خب که همش حرف اهل تسنن شد، که مذهب سنی ها شد، ما که قرار نیست از اون دفاع بکنیم، ما هم حرف خودمون رو بزنیم. چجوری حلش بکنیم؟ خیلی روایت معماوار جالبی، واقعا دقت و تتبع میطلبه. خب قام فاضاف الیها اخرى، این آقا باید پاشه، وقتی پاشد یه رکعت دیگه اضافه میکنه، بعد از که یه رکعت دیگه اضافه کرد لا شیء علیه. حالا اینجا اگه بخواد سنی ها این روایت رو سر ما بکوبن، میگن ببینید خود امامتون میگه شما همون موقعی که پاشد یه رکعت دیگه خوندید دیگه هیچ دیگه هم به گردنت نیست، در حالی که شما شیعه میگی نه سلام نماز بده و رکعت رو مفصوله بیار، اون یعنی شیء علیک. اینجا خود امامتون میگه لا شیء علیه. جناب آقای جابری حالا عرض میکنم این احتمالات هست، اجازه بدین انشاءالله موقعی که به تحلیلش رسیدیم اینا همه رو انشاءالله بررسی میکنم. بله این احتمال مطرح شده، بله انشاءالله جوابشون میدیم. ولا ینقض الیقین به شک، یقینشو با شک نقض نکنه. یقینش چی آقا؟ رکعت سه. با شک نقض نکنه یعنی چی؟ این از رکعت سه دست بر نداره. خب تو اگه از رکعت سه دست بر نداری یعنی باید بنا رو بر چند بذاریم؟ باید بنا رو بس. خب یک باز همون شد مذهب اهل تسنن، یعنی هر چی میریم جلو میبینیم بوی حرفای سنی ها داره میاد. ولا یدخل و شک فل یقین، و حق نداره شکشو داخل در یقین بکنه. ولا یخل تو احد و هما بالآخر، یکی از این دو تا طرف شک رو به دیگری خلط نکنه، قاطی نکنه. یعنی اونی که یقینه بذاره سر جاش باشه، اونی که مشکوک هست رو با این دیگه قاطیش نکنه. ولکن نه ینقض شک بل یقین، یقین رو با شک نقض نکنه، بلکه برعکس شکشو با یقین نقض نکنه. الان شک شما چیه؟ رکعت 4. شک تو فدای یقین کن، نه که یقین تو فدای شک بکنی. و یتم علی الیقین، نمازت رو تمام کن بر اساس یقین. یقینت چی بوده؟ باز همون سه رکعت سمون، بر اساس یقینت نماز تو تمام کن. اینجا دیگه خیلی عجیبه واقعا. فیبنی علیه، بنا رو بر همون یقین بذار. بنا رو بر یقین بذار یعنی چی؟ یعنی بنا رو بر رکعت سه بذار، که باز همون مذهب اهل تسنن شد. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هیچ لحظه و هیچ گاه به شک اعتنا نکنه. خب این روایتی است که ظاهرش همه داره از مذهب اهل تسنن حرف میزنه، در حالی که به معنای واقعی کلمه هیچ ربطی به مذهب اونها نداره. این اتفاقا مثل هلو داره مذهب خودمون رو ثابت میکنه. ولی حالا چجوری ثابت میکنه و چجوری ما میتونیم از این روایتی که به این لحن اومده مذهب خودمون رو ثابت بکنه و حرف اونا رد بکنیم، دیگه انشاءالله احتیاج به توضیحاتی داره که تو جلسات بعدی خدمتون انشاءالله به لطف موزان عرض خواهیم کرد. آقای باید سوالتون رو یادداشت بکنید فراموش نشه، چون الان دیگه با این سرصدا سوالتون حیف میشه. انشاءالله جلسات بعدی خدمتون هستیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.